بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد
و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. یکی دیگه از آیات طبی قرآن آیه پنجم از سوره نحل است، پنجم، ششم و هفتم. می‌فرماید والانعام خلقها لکم فیها دفع و منافع و منها تأکلون. چارپایان را برای شما آفرید که در آنها برایتان گرما. توی پرانتز از پشم و مو و پوست آن حیوانات استفاده میکنیم و منافع او. این انعام منافع اقتصادی برای شما دارن، از شیرش لبنیات تولید میکنید، هم میخورید هم میفروشید و هم منفعت درمانی داره، هم منفعت اقتصادی داره، منافع سیاسی داره. و منها تأکلون، و از گوشت اون انعام هم استفاده می کنید، از گوشت برخی چارپایان که حلال گوشت هست استفاده می کنید. و لکم فیها جمالون هین تریحون و هین تسرحون، و در آنها برایتان زیبایی و شکوهی است. آنگاه که آنها را از چراگاه باز می آورید و هنگامی که به چرا می فرستید، هنگامی که این گله گوسفندان به مرتگاه می روند و هنگامی که بر می گردند از مراتع به سمت آغلشون، یه زیبایی خاصی داره. دیدیم معمولا انسان ها دوست دارن مکس بکنن و این گله گوسفندان را ببینن و لذت ببرن. حالا خداوند کلمه جمال را هیچ جایی به کار نبرده تو قرآن الا همینجا. یک زیبایی خاصی داره و انسان لذت میبره. و تحمل اثقالکم الی بلد لم تکونوا بالغی الا بشق الانفس، بارهای سنگین شما را به شهری که جز با مشقت جانکاه نمی توانستید بدانجا برسید حمل می کند. ان ربکم لرؤوف رحیم، براستی پروردگار شما رؤوف و مهربان است. بفهمه خود شما به تنهایی اگر میخواستید راه برید، پیاده روی کنید تا به یه جایی برسید خسته میشدید. حالا این حیواناتون نه تنها پیاده روی میکنن بلکه بار شما رو هم میبرن. شما اگر به یه دیاری میخواستید با پای پیاده برید خسته میشدید، که چه برسه بخواید بار خودتونم ببرید. ولی حیوانات کمککار شما هستند، بار شما رو میبرن و از این جهت یکی از نعم الهی هست که خداوند در حق شما انسانها روا داشته. پس ببینید این انعام رو خداوند خلق کرد، این چارپایان را که به دو قسمت تقسیم میشه، برخشون حکمت اولیش منافع طبی بوده، بهره‌مندی از گوشت، پوست، مو برای تغذیه، برای پوشاک، منفعت‌های اقتصادی، تأمین منافع مالی و استقلال اقتصادی و استقلال سیاسی، و ارضا حس جمال طلبی انسان این موارد مخصوصا مربوط به موارد گوشتشون خوردنشون حلال هست و حکمت اولیش به کارگیری از گوشت و لبنیات آنها بوده، شیر آنها بوده. ولی اون حیواناتی که حکمت اولیش باربری بوده، خب مثل اسب و مثل استر و مثل الاغ و اینها، اونها هم برای سوارکاری مفیدن، هم برای باربری مفیدن، هم زینتن. باز میتونید شما حس زیبا طلبیتون را اشباع بکنید، برای تفریح مفیدن. و بارهای سنگین شما را هم میبرن. حکمت اولیه وجودی اونها باربری و سواری دادن به انسانه. اگرچه گوشتشون هم حلال هست، ولی خوردن گوشتشون در مرتبه اول نیست. از خوردن گوشتش حلال هست، منتها مکروهه. الاغ و استر هم خوردن گوشتشون حلاله ولی مکروهه. چرا مکروهه؟ چون رجحان بر سواری دادن و باربری هست. رجحان بر به کار استفاده از گوشت اونها نبوده، کارگیری شیر اونها نبوده. اگرچه کلن خداوند به انعام برکت داده، حتی ادرار اونها هم میتونه مفید باشه. ادرار اسب و الاغ و استرم میتونه برای ریه مفید باشه، ولی اینها منافع ثانویه اونهاست، منافع اولیه اونها چی نیست. خب قرار شد که ذیل این بحث به بحث حقوق حیوانات هم بپردازیم. ازا این تعبیر تحمل و اسقالکم الى بلدن، این انعام بارهای سنگین شما را به دیار و شهر هم میکنن، در حالی که خودتون هم نمیتونست به اونجا برسید، یه بهانه میتونه قرار بگیره برای اینکه بحث حقوق حیوانات را چند جلسه ای راجبش بپردازیم. که درست حیوانات بار شما را میبرن، درست حکمت اولیه برخی خلقت برخی انعام و چارپایان سواری دادن و باربریه، ولی شما اجازه ندارید بیش از توانشون بار رو دوششون هم بکنید، اجازه ندارید حقوقشون رو ندید، اجازه ندارید اونها رو تنبیه بکنید. خب اولین بحثی که اینجا مطرح میکنیم، انواع بهره‌گیری از حیوانات. بهره‌گیری اول در حمل و نقله. خب انسان احتیاج داره به اینکه از ابزار استفاده کنه برای اینکه بارهایی که داره رو ببره، وسایلی که داره رو نقل انتقال بده به این طرف به اون طرف. از این جهت خدای متعال این حیوانات رو آفریده برای اینکه کمککار انسان قرار بگیرن و وسایل نقلیه هم آفریده. چون پایانه های فهمون چی؟ خداوند چیزهایی رو خلق میکنه که شما چی؟ نمیدانید. اشاره میکنه به خلقت این موارد، این وسایل نقلی. خب در روایت داریم که ثلاث من نعیم دنیا و ان کان لا نعیم لها. سه چیز هست که جز نعمتهای دنیاست، اگرچه برای دنیا نعمتی نیست. مرکب و تی اون، مرکب خوش و راهوار، چموشی نکنه، اذیت نکنه انسان. و المرأت و صالحه، همسر صالحه شایسته. و المنزل الواسع، خانه وسیع. این از نعم دنیایی خانه وسیع داشتن. من سعادت المؤمن دابتون یرکبها فی هوائجه. امام صادق فرمودن از سعادت مؤمن داشتن مرکبی است که نیازهای خود را با آن برآورد. و یقضی علیها حقوق اخوانه، حقوق برادران ایمانی خود را با آن ادا کند. کمک بهشون بکنه، کمک مالی بهشون بکنه، کمک تغذیه‌ای بکنه. بالاخره اگه قراره یه آذوقه‌ای به اونها برسونه، سوار همین مرکب میکنه، اون آذوقه رو به اونها میرسونه. اگه قراره مثلا زکات مالشو بده، اگر کشاورز میخواد یه بخشی از میوه هاشو به نیازمندان بده، باز سوار بله بار میزنه به اون حیوان و بعد به اون منزل برادران ایمانش میرسونه. در یه روایتی اینطور وارد شده، اتخذوا الدابه، میفرمایند که مرکب بگیری، فانها زینون، این مایه زینت هست، زینت دنیایی درسته، ولی خب نیاز هست. چرا؟ چون و تقضا علیها الحوائج، با آن نیازها برآورده می شود. حالا یه وقت اسبه، یه وقت الاغه، یه وقت استره، یه وقت موتوره، یه وقت ماشینه. و رزقها علالله، اگر مرکب بود رزقشو خداوند می رسونه، اگر هم ماشین بود پول بنزینش هم باز خدا باید برسونه. و هزینه و روزی آن بر خدای بزرگ است. خب بین اسب و بین الاغ، آدم سوار اسب میشه یه هیبتی تو خودش احساس میکنه، ولی سوار الاغ شدن میفرماید تواضع انسان رو زیاد میکنه. آقا رسول الله فرمودن پنج چیز هست که اگر در کسی باشه تکبر نداره. یکیش فرمود ایر کبل همار، سوار بر الاغ شدن دور میکنه انسان را از تکبر. تکبر از عوارض صفراست. پس میتونیم یکی از درمانهای تکبر صفرایی رو این بگیم که سوار الاغ شدن، اینا که خیلی غرور دارن، تکبر دارن و میخوان تکبرشون از بین بره. مثل بعضی وقت حالا یه کسی سوار، همیشه سوار ماشین مثلا شاسی بلند میشه، کسر شأنش میشه سوار یه ماشین پراید بشه. ها بیان بعضی وقت سوار ماشین ما حاجای احمدی بشه مثلا، خدا رحمت کنه، در شرح احوالات مرحوم علامه جعفری وارد شده که یه وقتی ایشون دانشگاه سخنرانی داشت کنه دانشگاه تهران، بعد میان لب خیابون سوار ماشین بشن برن، یه بند خدای وای میشه سه چرخه داشته، سه چرخه قدیمی همینجا تو حسن آباد هم خیلی وقت بود، قبلا بود بهش میگفتن سه پاچه، درسته یا سه چرخ، وای میشه که حاج آقا رو سوار کنه، حاج آقا هم سوار میشه. مرحوم علامه جعفری خیلی متواضع بودن، سوار این سپارچه میشن رو دم دانشگاهیشون، میگه کجا میره آقا؟ میگه من میرم دانشگاه. درب دانشگاهیشون پیاده میکنه، بعد آقا یه موتوری میبینن اونجا، میرن عقب موتور میشن، میگه منو برسیم تالار شهید آوینی. از طرف دانشگاهی ماشین میفرستن دم در، میگن که پس آقای جعفری نیومدن، کسی ندیدیشون؟ گویا حاج آقا اومدن اینجا آقای سه چرخ پیاده شدن، بعدن سوار یه موتور شدن و اومدن تالار. و خود آقای جعفری میفهمودم که من مکه که رفته بودم، این پیر مرد و پیر زنها به من میگفتن شیخ، و من خیلی احساس خوبی داشتم که اینا به من میگفتن شیخ، تا اون وقتی که هی تو دانشگاه میگفتن علامه جعفری. ببینید، یا علامه حسن‌زاده آملی زنبیل دستشون میگرفتن میرفتن تو صف نونوایی نون میگرفتن. و وقت در روایت فهمه آذوقه خانواده رو اگر کسی بگیره ببره خونه، این نشانه تواضع فرد و تکبرش از بین میبره. حالا اینجا پیامبر میفهمه سوار الاغ شد، اگر یک کسی مثلا یه ماشین شاسی بلند داره یا کلن تکبر داره، یکی از راهش اینه که بره توی روستاها یه مدت سوار الاغ باشه. خب بعدم عکس بگیره و بذاره عکس پروفایلش که بگه آقا ببینید ما همیشه شاسی بلند سوار نمیشه. توی جالب هم هست، لباس شهرت مذمت شده، مرکب شهرت وار هم مذمت شده. یه وقت توی منطقه هست همه مردم پراید سوار میشن، یه کسی وضعش خوبه ولی دلیل نمیشه چون وضعش خوبه بیاد یه ماشین 500 میلیونی سوار بشه تو منطقه‌ای که همه بیچاره و فقیر و در بدرن. این میشه لباس شهرت، مرکب شهرت میشه. ببینید فرمود کفا به رجل خزیان ان یلبس ثوبا مشهرا، برای خاری و پستی انسان همین بس که لباس شهرت و بدنامی بپوشد، انگشت‌نما بشه. و او یرکب دابتا مشهرتا، یا بر مرکب شهرت سوار شود، یه مرکبی بگیره که هر کسی میبینه تعجب بکنه، سر زبونها بیفته، هم چشمش بزنن، هم این که همه هی آه بکشن چرا ما نداریم، از کجا آورده. حالا تازه در معرض خیلی تهمت ها هم چی قرار میکرد. یه بند خدایی تعریف میکرد، گفت من رفتم یه ماشین شاسی بلند گرفتم، هم برای خودم هم برای خانومم. از اون موقع انواع مریضی ها رو پیدا کردیم و گفتم رازش همینه. تو منطقه شما که مردم با دوچرخه میرند و خدمت رو عرض کنم با موتور میرند و هنوزم اولاغ سوار میشن تو منطقه، حالا ماشین اینا سوار میشن، شما بلند شدی رفتی توی همچین فضایی یه ماشین شاسی بلند برای خودت، یکم برای خانومت گرفتی، خب معلومه همه تعجب میکنن و هنگام تعجب انسان چشم میکنه این کار درست نیست. ماشینش عوض کرد بنده خدا. خب دیگه چی میفهمم؟ بهره‌گیری در جهاد. خب قرآن کریم به اصل مجاهدان سوگند یاد میکنه که اینا نفس زنان به سوی میدان جهاد میتازند. آیه شیفتی در جهاد سوره آدیات، احسن، این اسب های در حقیقت ورزیده نفس زنان به سمت میدان جهاد حرکت میکنن و خداوند به این اسبان مقدس قسم یاد میکنه. در حقیقت خود بگه این ابزار ابزار خیلی مقدسی، چرا که مجاهدان سوار میشن و در اهداف مقدس ازشون استفاده میکنه. البته آیه و اعدو لهم ما استطعتم من قوت به تعبیر مرحوم شهید مطهری در کتاب ختم نبوت، این آیه مطلقه، میفهمد تا اونجا که میتونید قوت به دست بیارید. خب یه زمانی و من رباط الخیل بوده مصداق قوت، امروزه انرژی هسته‌ای داشتن مصداق قوت، یعنی شما از سوار حرفه‌ای هم باشید، اسبای تیز و تاز هم داشته باشید، دم خلیج فارس همه اسبای ایران رو بسیج بکنی، اصلا آمریکا نمیترسه، اون با یه دونه فشار دادن یه دکمه میتونه همه اسبا رو چی بفرسته تو فضا. ولی از اینکه انرژی هسته‌ای داشته باشید، از اینکه ایمان داشته باشید، روحیه جهاد داشته باشید، قوت معنوی داشته باشید، پیرو به مجاهدانی مثل سردار سلیمانی باشید، از این میترسن، از این روحیه، از این علم، از این فناوری اونا میترسن. پس این آیه میگه آقا هر چیزی که مصداق قوت باشه در هر زمانی باید اینا به دست بیارید. ببین دشمنا از چی میترسن امروزه، همونو به دست بیارید. خب دیگه چی میفهمن؟ بهره‌گیری ورزشی. خب انسان از اسب بهره‌گیری ورزشی میکنه، بسیار عالی، فردی برای ورزش کردن از اسب استفاده بکنه. چرا در اسلام هم ورزش وجود داره؟ مگه میشه در اسلام ورزش وجود نداشته باشه؟ لزومی نداره که تحت عنوان ورزش ازش یاد شده باشه، نه، ولو تحت عنوان ورزش ازش یاد نشده باشه، ولی ورزش یعنی تلاش و کوشش و تمرین‌های خاصی که موجب سلامتی بدن و موجب نشاط بدن میشه. امام فرماید مثلا در فصل پاییز و زمستان که بدن سرده، فیحرک و سیرن شدیدا، بالا پایین بنداز خودتا تا بدنت جمع بشه. خود سال ذهبی این ورزش دیگه، ورزش که شاخدوم نداره که، اسم همین ورزشه، همین بالا پایین پریدن، تحرک زیاد تا بدن گرم بشه، خون رسانی به بدن، خونه که بدن گرم میکنه، خون تو بدن شروع میکنه و حرکت کردن. خب این همه خدا توصیه میکنه سیر بکنه در زمین، میخوای زمین کوهه، بله هدف این هست که انسان به کوه بره آیات خدا رو ببینه، ولی خب خواهناها کوهنوردی هم میکنه، میشه همینجاست بیرون رو نگاه بکنه بعد بخواد عظمت خدا رو ببینه؟ باید بره تو دل طبیعت. منتها هر چیزی، روایتی میخونم چند روز پیش، امام فرمودن حمد و ستایش مخصوص خداوندی است که برای ناخون گرفتن هم حد قرار داده، برای هر چیزی ضابطه و حدودی قرار داده. خونوردی قاعده داره، ضابطه داره، باید طبق اون ضابطه عمل، کسی میخواد کوه بره طبق اون ضابطه عمل کنه، میخواد شنا بکنه ضابطه داره، قاعده داره. پس خدا برای هر چیزی یه قاعده و یه ضابطه قرار داده، طبق اون ضابطه عمل بکن. خب ببینید میفهمد کل لهو المؤمن باطل، همه سرگرمی های مؤمن باطل و بیهوده است، الا فی سلاسن، فی تعدیب الفرس، تربیت اسب برای اسب سواری کردن، برای ورزش کردن، برای چقدر مشکلات دیسک و سیاتیک و مشکلات ستون و فقرات و اینها از طریق همین اسب سواری حل میشه، درسته؟ یکی از درمانهای مشکلات کمر چیه؟ همین بارفیکسه، قشنگ توی اسب سواری اتفاق میفته، درسته؟ این ستون فقرات بالا پایین میره قشنگ، دیسکا اگر چیپ شده باز میشه مثل فنر دیگه، این قشنگ حالت پیدا میکنه و خوب کار میکنه و نرم میشه. و رمیهی، تیراندازی با کمان، اینم لهوه، اینم یه نوع بازیه، یه نوع تفریحه. و رمیهی ان قوسهی و ملاعبتهی امرأتهو، بازی با همسر. و بعد می فرماید که فَإِنَّهُنَّ حَقٌ، این سرگرمی ها حق و هدف دارن. حق معانی گوناگونی داره، در قرآن هم اومده، استاد عزیز آیت الله مصباح هم مصادیقش رو در کتاب معارف قرآن اوورده که حق چند تا معنا داره، چند تا استعمال داره، یکیش به معنی هدفداریه. وقتی میگه خداوند آسمان و زمین را به حق آفرید، یعنی هدفمند آفرید، نه هدفمنده. یا میفهمد احب الله الی الله تعالی اجراء الخیل و رمی، محبوبترین سرگرمی در پیشگاه پروردگار اسب سواری و تیراندازی است. حالا این تیراندازی، یه وقت با کمان تیراندازی میکنن، یه وقت با موشک. الان تیراندازی شما کمان دستتون بگیرید اسرائیل ازتون میترسه یا موشک داشته باشی؟ ها؟ موشک داشته باشی. باید مصداق اینها رو به روح حاکم بر این آیات رو آدم باید بدونه چیه. روحش همینه و اعدو لهم ما استطعتم من قوه، نکره در سیاق نفی هم نیست که بگیم حالا عمومیت داره، ولی این نکره بودنش که میفهمم اعدو لهم ما استطعتم، تا اونجایی که میتونید قوت به دست بیارید، قوت جسمانی، قوت روحی، قوت فکری، شامل حال اینها میشه، اجراء الخیل و رم. البته گفتیم بایستی شرایط یه طوری فراهم بشه که همه مردم بتونن از اسب استفاده کنن، از اسب سواری استفاده کنن، اختصاصی به سرمایه دارا نداشته باشه. ما انقدر باید این باشگاه اسب سواری پرورش اسب اینا زیاد بشه که همه مردم بتونن به راحتی از این حیوان استفاده بکنن. خب ما هر کاری که انجام میدیم باید نام خداوند رو بر زبان بیاریم. از جمله میفهمن هنگام سوار شدن بایستی نام خداوند رو ببرید. میفرماید که اذا رکب الرجل الدابه، پیامبر گرامی اسلام فرمودند کسی که هنگام سوار شدن بر مرکب فسما نام خدا را ببرد، ردفه ملک یحفظه ان حتی ینزل، فرشته‌ای با او همراه می شود و او را محافظت می کند تا پیاده شود. و اذا رکب ولم یستمه ردفه شیطان فیقول له تقن. چقدر این روایت بروزه. اگر هنگام سوار شدن با نام خدا سوار نشود، شیطان او را همراهی میکند و به او میگه آواز و موسیقی بخون. همینطور نیست؟ میگه نوار بذار، آهنگ بذار، و همین موجب میشه که عقل دیگه رانندگی نکنه، عقل دیگه مدیریت نکنه، هوس دیگه مدیریت بکنه و فرد را تشویق میکنه شیطان به اینکه موسیقی گوش کنه، غنا گوش بکنه، آهنگ گوش بکنه و اختیارش از دست بده. نحوه رانندگی این افراد هم قشنگ شما میبینید تو خیابونا که طور ویراج میدن، بین ماشینا چه صورتی میدن، چقدر سرعت میگیرن، میخوام قورت بیان، باد میدازه شیطان توی دماغش، درسته؟ و هم خودشون رو به خطر میدازن هم جان دیگران. همین نام خدا رو ببرید. خدا رحمت کنه علامه طباطبایی میفهمد بسم الله الرحمن الرحیم هر کاری متناسبه با اون کاره. وقتی میگیم بسم الله الرحمن الرحیم و غذا میخورید، یعنی به نام خدای بخشنده و مهربان کار غذا خوردن شروع میکنم. وقتی رانندگی میکنیم میگیم بسم الله الرحمن الرحیم، یعنی استعانت میجویم از این دو نام خداوند که خوب رانندگی بکنم، که بلاها رو خدا ازم دور بکنه. پس اینجوری بسم الله الرحمن الرحیم، ایشون میگه بسم الله الرحمن الرحیم هر سوره هم متناسبه با محتوای اون سوره است. خب دیگه چی؟ مدارای با حیوان. خیلی سفارش شده که انسان با حیوان باید مدارا بکنه. فرمود تقلا فی البهائم الموجمه فرکبوها صالحتن و کلوها صالحتن. پیامبر فرمودن بعد از سفارش به تقوا، فرمودن بر حیوانات نیکو سوار شوید و نیکو به خدمت بگیرید و از گوشت آنها نیکو بهره بگیرید. امام کاظم فرمودن هر حیوانی هنگام صاحب شدن سوارش بر آن میگوید بار خدایا او را به من مهربان کن. ما من دابت یرید و صاحبها ان یرکبها الا قالت اللهم اجعله بی رحیما. بار خدایا او را به من مهربان کن. دعا میکنه. امیرالمومنین به متصدی دریافت مالیات حیوانات فرمودن که کسی را برای دریافت حیوان و مالیات حیوان بگمار که به دینداریش مطمئن باشی. ولا تأمنن علیها الا من تثق به دینه رافقا به مال المسلمین، و با مال مسلمان ها مدارا کنند. ولا توکل بها الا ناصحا شفیقا امینن حفیظا غیر مونفن ولا مجهفن ولا ملغبن ولا متعبن. دلسوز و مهربان و امانتدار باشد و حیوانات را درمانده و خسته نکنه. وقتی میخواد بره زکات مثلا گوسفندار را از یک گوسفندار بگیره، اذیت نکنه، صاحب اون گوسفندا رو اذیت نکنه، با اون حیوان با بدی برخورد نکنه، یه آدم قسی القلبی رو انتخاب نکن، یه آدم مهربانی رو انتخاب کن. میفهمد امام سجاد 40 بار با شطورشون حج به جای آوردن و هیچگاه تازیانه بهشون نزدن. خیلی عجیبه. حج علی ابن الحسین علی ناقت له 40 حجتن فما قرعها به صوتن، با سوار شدن بر شطور خود 40 سفر حج گذاردن و هیچگاه با تازیانه حیوان را نیازردن. دیگه سفارش شده بهره برداری عادلانه در حیوان سواری، یعنی مثلا وقتی حالا 2 شتر گرفته داره میاد، اینجا نماشه که سواری 1 شتر بشه تا منزه، یه مقدار سوار این شتر، یه مقدار سوار اون شتر. بار میخواد بزنه، اینجور نباشه که 1 شتر همه بارا رو بیاره اون یکی نیاره، تقسیم باید بکنه. امیرالمومنین در مورد مأمور مالیات فرمودن ولی عدل بین سواهباتها فی ذلک و بینها، در سوار شدن بر شتران باید عدالت را رعایت کرد. باز از جمله دستوراتی که به مأمور دریافت مالیات چارپایان میده، میفهمد که آنقدر بر پشت حیوان سوار نشو که حیوان به مشقت بیفته، ولا یجحدن نها رکوبا، اگر خسته شد بهش استراحت باید بدی، ولی یرفه علی اللائب، از این رو اگر حیوانی خسته و درمانده باشد باید با آن حیوان آسایش داد. باز می فهمد اگر این شتر خسته بود یا زخمی بود بایستی آهسته او را برانی، حال شتر خسته یا زخمی را که سواری دادن بران دشوار است مراعات کن، حال یه اسبی که از جنگ برگشته زخمی شده مراعات کن. اذا سرت فی ارزن خسبتن فرفق بالیسیر، فرفق به سیر، و اذا سرت فی ارض مجدبتن فعجل به سیر. حالا اینو داشته باشین، این تعبیری که امام اینجا به کار میبره این هست، فرمودن که بله ولی یرفه علی اللاقب ولیس تعنه به نقب و زالع، حال شتر خسته یا زخمی را که سواری دادن برای آن دشوار است مراعات کن و شتر ناتوان را آهسته بران. پیامبر فرمودند یکی نکات دیگری که باید انسان رعایت کنه رعایت توان حیوان در پیمودن مسیر. این چقدر توان داره؟ الان 1 کیلومتر رفتی دیگه نمیتونه بیش از این همراهی بکنه، بیش از این توان نداره، بایستی مکس کنی، بایستی استراحت بشودی. فهمه حیوان را بیش از آنچه طاقت دارد به پیمودن مسیر وا مدار، ولا یکلفها من المش الا ما تطیق، حیوان را بیش از آنچه طاقت دارد به پیمودن مسیر وامدا. شما این نسخه ها، این توصیه های اخلاقی که پیامبر و اهل بیت نسبت به حیوان دارن، ببینید در کدوم مکتبی شما سراغ دارید؟ تو مکاتب نسبت به انسان هم همچین توصیه هایی ندارن دیگه، چه برسه به حیوان. وقتی یه جوری وانمود بکنن که مخاطبانشون فکر کنن که اونها چقدر سمبول احساس و عاطفه هستن و آموزه های اسلامی بی بهره هست از این نکات. امام باقر السلام فرمودن اذا سرد فی ارض خصبت فرفق به سیل، هرگاه از سرزمین سرسبزی می گذری زود نگذر، نیاز حیوان را مراعات کن، بذار اونجا باعث از این علوفه ها بخوره. و ازا سرت فی ارض مجدبت فعجل به سعی، و هرگاه از سرزمین خشک و بیگیاه میگذری زود بگذر. تو بیابون بنده خدا رو نگهش ندار، تو برق آفتاب نگهش ندار. خب باز توجه ویژه به حیوان هنگام حمله بار خیلی سفارش شده که آقا شما اجازه ندارید 3 نفر سوار حیوان بشید، حد بالاش 2 نفره. حالا موتور 3 پشته میشه، آدم 3 پشته میشن میشینن بعضی، ولی حیوان رو فهمودن نه، 3 پشت سوار حیوان نشید که اولین اونها که جلو نشسته اون ملعونه. چی؟ عنوانش اینه، توجه ویژه به حیوان به هنگام حمل بار. بله، پس سوار شدن 3 نفر بر حیوان نهی شده در روایات. در یه روایتی وارد شده که اجازه نداری حیوانی که بار میزنی این بارش کج باشه، صافش بکن، حیوان اذیت میشه. مر قطار لعبی عبدالله، قطار، حالا این قطار نه این قطار خودمون، میگه ستونی از شتران بارکش بر امام صادق گذشتن، فرعا زاملتن قد مالت، که بار یکی از شتران کج و منحرف شده و حیوان در اذیت. فقال یا غلام، امام به ساربان فرمود ادل علا حاضر جمع، بار شتر را صاف و برابر کن، چرا که خدا عدل و برابری را دوست دارد. فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُحِبُّ الْعَدْلِ. همچنین فرمودن که نباید بر حیوان بیش از طاقتش بار هم کرد. درسته اون زبون بحثاتی چی نمیگه، ولی در واقع زبون داره، طاقتش یه اندازه داره، فقط انسان نیست که لا یکلف الله نفسا الا وسعها، اونم یه وسعی داره، یه توانی داره. لا یحملها فوق طاقتها، نباید بر حیوان بیش از طاقتش بار هم کرد. بر پایه برخی روایات می فهمند بر پشت حیوان نباید بخوابید، حیوان پشت حیوان جای خوابیدن نیست، زیرا موجب زخمی شدن پشت حیوان میشه و این کار حکیمانه نیست، مگر بر پشت حیوانی که محملی داشته باشه که دیگه حیوان اذیت نشه. فمون لا تنامن علا دابتک، فا این نزالک سریع فی دبرها و لیس زالک من فعل الحکما الا ان تکون فی محمل یمکن که تمدد لسترخاء المفاصل، مگر اینکه بر پشت حیوان محملی باشد که راکب بتواند بدون اذیت حیوان به استراحت بفردازد. دیگه چی؟ میفهمد آقا پشت حیوان رو محل گفتگو قرار ندید، آقا موبایلش دستش گیده سوار اولاغ شده، یک ساعتی داره با این دوستش حرف میزنه، میگه پیاده شو، اجازه نده سوار این حیوان بشینی و شروع کنه گفتگو کردن، این حیوان هم سرپا نگهش داری. ببینین امام صادق علیه السلام فرمودن ولا یتخذ زهرها مجالس یتحدث علیها، امام صادق نهی فرمود که راکه پشت حیوان را مکانی برای نشستن و گفتگو برگزینه. خب اینم بخونیم، نچیدن یال و دم حیوان، نچیدن یال و دم حیوان، این موهای دور گردن، موهای دم حیوان رو نچینید، حشرات و این موزیان و اینا رو از این طریق از پشت خودش دور میکنه و این یالی که دور گردنشه موجب گم شدن سر او و گردن او میشه و گم شدن بدن او میشه. موی پیشانی اسبان را نچینید. لا تجزو نواسی الخیل ولا اعرافها ولا ازنابها، موی پیشانی اسبان را نچینید زیرا خیر در آن است، و موی یال آنها را نچینید. فان الخیل فی نواسیها و ان اعرافها دفعها، چون در فصل سرما گردن آنها را جمع میکند. و این ازنابها مذابها، دم آنها را هم کوتاه نکنید، موی دم آنها را هم کوتاه نکنید، زیرا ابزار دور کردن حشرات از آنهاست. اشاره کردیم که رعایت حال حیوان در سوار شدن هم باید بکنه، انسان بیش از دو نفر سوار نشن، سه نفر اگر سوار بشن اون فردی که جلو هست ملعون هست. تو باید فهموندن که لا یرتدف ثلاثتون علا دابتن فان احدهم ملعونن و هو المقدم. پیامبر فهموندن سه نفر بعد یک حیوان سوار نشوید، زیرا یکی از آنان که پیشتر نشسته لعن شده است. ناروایی توهین و آزار حیوان، اجازه نده حیوان رو فحشش بدید. امام صادق تعریف میکنن که آقا رسول الله شنیدن که مردی شتر خود را لعن و نفرین میکنن، آن حضرت به وی فرمود بازگرد و ما را با شتر نفرین شده همراهی نکن. انه سمع رجلا یلعن بعیره فقال ارجع ولا تصحبنا علی بعیر ملعون. شاید راز این کار پیامبر نکته باشد که در روایت بعدی وارد شده، و آن اینکه هرگاه جنبندگان لعن و نفرین شوند با لعن همراه خواهند شد و اثر آن به همراهان آنها خواهد رسید. ان الدواب اذا لعنت لزمتها اللعنت، هرگاه جنبندگان مورد لعن و نفرین قرار بگیرن این نفرین همراهی میکنه همراهان اون حیوان رو، اثر میگذاره. به صورت چارپایان نزنید و آنها رو نفرین نکنید. آقا امیرالمومنین میفرماید زیرا خدا بر نفرین کننده آنها نفرین میکنند. لا تضرب الوجوه ولا تلعنوها فان الله عز وجل لعن لائنها، به صورت چارپایان نزنید و آنها را نفرین نکنید زیرا خدا بر نفرین کننده آنها نفرین میکنند. امام صادق هم فرمودن ولا یشتمها، نباید به حیوان دشنام داد، فحش نباید به حیوان داد. حالا این روایت هم خیلی روایت زیبایی، میگه اگر یه حیوانی لنگان لنگان داره راه میره و صاحبش بهش بگه الهی بمیری، اون حیوان هم پاسخ میده مرگ بر هر کسی که نسبت به پروردگار نافرمانتر است. حالا ما نمیشنویم ولی این حیوانات سخن میگن، این حیوانان درک و شعور دارن. شنیدین قصه را که در زمان امام هادی علیه السلام یه زنی ادعا میکنه من زینب فرزند علی ابن ابی طالبم، بعد اون متوکل میاد و تاریخ دانها رو جمع میکنه و ازشون سوال میکنه که یه کسی پیدا شده یه همچین ادعایی داره، چطوری ما میتونیم ثابت بکنیم که این واقعا فرزند حضرت علی هست یا نه؟ میگه حضرت علی دست کشید روی سن من و گفت که تو 200 سال زنده میمونی. خلاصه اینها نتونستن جواب بدن، امام هادی را احضار کردن و از امام سوال کردن که یه همچی خانومی یه همچی ادعایی داره. حضرت فرمودن اگر ایشون فرزند علی ابن ابی طالب باشه حیوانات درنده باش کاری ندارن، بفرستیدشون توی این خدمت رو عرض کنم چی بهش میگن؟ نه معمولا حیوانات درنده رو جمع میکنن داخل خونه. باغ وحش. بفرستید این باغ وحش، اگر ایشون فرزند علی ابن ابی طالب باشه این شیر کارش نداره. تا این همچین جریان یا با خانم گفتن سریع شروع کرد به گریه کردن و من اشتباه کردم و من دروغ گفتم و من فقیر بودم و میخواستم پول در بیارم این حرف رو زدم و اینا. خلاصه متوکل گفت خب حالا خیلی موقعیت خوبیه که خود امام هادی را امتحانش کنی. و اگر این یه نشانه ایست برای این که فرزند امیرالمومنین کسی است که حیوانات درنده رو اذیت نمی‌کنن، خود شما برید تو این باغ وحش. امام هادی رفتن از این پله‌ها رفتن پایین و تا وارد باغ وحش شدن این شیرها اومدن دور حضرت شروع کردن طواف کنن. همش شروع کردن به طواف کردن. یه مقدار امام اونجا مکس کردن. بعد این یکی از ملازمان متوکل گفت زود امام رو بیار بالا وگرنه الان ما رسوا میشیم. و این یک در حقیقت برگ برندهی میشه برای امام هادی. متوکل هم سریع امام رو صدا زدن که بیاد بالا دیگه مشخص شده. تو از پله ها امام میان بالا، یکی از شیرا میان جلوی حضرت، یه مقدار مکس میکنن، یه گفتگوی صورت میگیره، امام دوباره بر میگردن تو جمع شیران. اونجا یه مقداری امام نگاه میکنه به شیرا و اینها و بعد دوباره میان بالا. تا میان بالا متوکل سوال میکنه که جریان چیه؟ چه اتفاقی بود افتاد؟ امام فرمودن این شیری که اومد جلوی من شیر پیری بود، شکایت کرد از این شیرای جوان که هر وقت اینجا قضا میارن گوش میارن به من کم میدن، اونا بیشتر بهره میبرن، سفارش من رو به این شیرای جوان بکن. بله. حالا یه جوانی چند وقت پیش آرایشگری میگفت، یه روحانی قصه رو تعریف میکرد، آخه این خرافات چیه شما میگید؟ وقت بعد گفتم شما معرفتتون کمه، این جزء چیزای خیلی ساده ای از امام بوده برای شما گفتن. بعد شروع کردم از معجزات امام گفتن. بودم امام معصوم علیه السلام نگاه میکرد به شیری که روی پرده بود، گفت بیا اینو بگی به ترسون، سریع زنده میشد. این که چیزی نبوده که اومده این کار رو انجام داده. او جدی میگی؟ بودم بله، باید ما امام رو نمیشناسیم. چی؟ خب نگفتیم، چون نگفتیم. مثلا شما وقتی خداوند حضرت سلیمان با هدهد سخن میگه، با موسی سخن میگه، میگه کی اینا رو دیده؟ مگه هر چیزی باید دیدنی باشه؟ ها؟ هر چیزی باید دیده بشه تا قبول بشه؟ خیلی چیزا هر دیدنی نیست ولی قابل قبوله. جناب حکیم بوعلی میگه هر چیزی که محال عقلی پیش نیاد ببر تو وادی امکان. این حکم عقله. میگه محاله؟ میگه نه. میگه خب پس ممکنه. همینقدر این استدلال منطقیه. میگه همینقدر که تو قبول کردی ممکنه و محال عقلی نیست، مثلا این کتاب در آن واحد میتونه هم باشه هم نباشه، همین الان توی زمان و در یه مکان، این محال عقلی. ولی میتونه الان باشه میتونه الان نباشه، دو زمان، این دیگه محالی. ولی در یک زمان در یک مهان مکان از یک جهت هم باشه هم نباشه، این محال. درسته؟ خب ولی چیزی که ممکن هست باید ما قبول بکنیم، بگیم ممکنه اینجور باشه، رد نکن. چیزی رو که حضرت امام به حاج احمد آقا می فرمایند که ای احمد، آنچه که عرفا می گویند اگر در خودت بهره ای از آنها نمی بینی رد نکن، نگو نیست چون خودم نمی بینم. خود تو اون مقام نیستی، تو اون معرفت، تو اون فضا نیستی، تو این سیر و سلوک رو طی نکردی، ولی اون عارف طی کرده، این مسیر رو طی کرده. پس نباید ما صرف این که در خودمون این چیزها رو نمیبینیم انکار بکنیم. نشانش هم اینه که خب همین اولیای خدا خیلی کارهای عجیب و غریب انجام دادن. همین یه نفری از این پاشبانا برای من تعریف میکرد، میگفت من خوابیده بودم یه دفعه، این آجاهای فیاض که تو قبرستان دست که دفنه اون موقع زنده بودن، اومد به خوابم و گفت که من ماشینم بنزینش تموم شده اینجا نزدیک فلاورجون، پاشو یه مقدار بنزین بگیر و بیا. میگه من اعتنا نکردم، گفتم این چه خوابیه دیگه، ما دیدونه به خوابم ادامه دادم، بعد دیدم دوباره اومد به خوابم، گفت احمق مگه بهت نگفتم پاشو برو بنزین بگیره بیا. بعد میگه من بازم اعتنا نکردم، سه بار، بار سوم اومد به خوابم این مطلب رو گفت و اینا، بلند شدم دیدم که حرفا جدیه، برداشتم و رفتم، اتفاقا دیدم همونجا بود. بعد در اومد گفت مگه من نیومدم بهت گفتم بنزین برداری بیا، بچه نیومدی؟ توجه میکنی؟ حالا این به هر حال بعضی وقتا یه همچین اتفاقایی میفته. یا فرد میگه من رفتم پیش حضرت معصومه، گفتم مشکل مالی دارم، مشکل اقتصادی دارم، خلاصه شروع کردم توسل پیدا کردن. بعد گفت یه چند دقیقه بعد آقای بهجت اومدن یه کیسه دادن به من، رفت خاطراتشون تعریف کردن و دقیقا همون چیزی بود که من میخواستم از حضرت معصوم. این دسته های اینجوری رو باید تعریف بکنیم براشون، خواب تا انشاءالله کم کم اعتقاد پیدا کنیم. خب چی داشتی میگودی؟ من یکی دوتا رو باید دیگه هم بخونم و شما رو به خدا بسپارم. پس دشنامم به حیوان ندیم. بله، یکی هم فرمود لا تأکلوا القنبره، گوشت چکاوک را نخورید، ولا تسبوها و به آن ناسزا نگویید، ولا توتوها السبیان، آن را برای بازی به کودکان ندهید، ولا توتوها السبیان یلعبون بها، برای بازی به کودکان ندهید، فإنها کثیرة التسبیح لله، زیرا این پرنده فراوان تسبیح خدا میگوید، و تسبیحها لعن الله مبغضی آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم. تسبیح او هم چنین است، نفرین خداوند بر کینه ورزان و خاندان پیامبر. بله، خسته شدی؟ چکاوک هم یک پرنده است. پرنده نه، اسم روایش همون قنبره اومده، قنبره رو معنا کردن به چکاوک. عکسش هم تو اینترنت، حالا من خواهم توصیف کنم براتون. دقت نکردم حالا تاج داره یا ندارم، ولی قنبره ترجمه شده به چکاوک. اگه همین قنبره رو سرچ بزنید تو اینترنت میاد ترجمه شده به چکاوک و اشکال گوناگونه پرنده رو نشون میده، شکلایی داره. چی؟ نفرین خدا من چی؟ میگه نفرین خدا، ایشون این داشت تسبیحش اینه، میگه نفرین خدا بر کینه ورزان به خاندان پیامبر. خب دیگه عنوان خودداری از آزار حیوان، حیوان رو اذیت نکنید. بعضی وقتا در جنگ ها معصوم بود که اسب و یه حیوانی رو دنبال میکردن تا به دست دشمن نرسه، میرفتن یه جا اذیتش میکردن تا بره مثلا بیفته توی دره. میگه این کارو نکنید، حیوانو دنبال نکنید. این رسم بوده که میمدن حیوانو تعقیب میکردن تا بره پرت بشه، تا بره یه جای گم و گور بشه، دست دشمن نیفته. رو بچه بخونم. اذا حرنت علی احدکم دابته فی ارض العدو و فی سبیل الله فلیذبحها ولا یعرقبها. ترجمهش اینه، هرگاه حیوان شما در سرزمین دشمن در راه خدا زمینگیر شود، آن را ذبح کنید ولی تعقیب نکنید. مثلا بعضی هاشون میمدن دست و پای حیوان را میرفتن قطع میکردن و خب اینجوری میگه برین ذبحش بکنید. چرا این کارو کردید؟ چرا این حیوانو تعقیب کردید؟ حالا مثلا این حیوان یه حیوان ویژه‌ای، شما هم در موضعی قرار گرفتید که موضع ضعف دشمن براتون غالب شده و احساس میکنید که حالا این حیوانو میگیرن. خب بگیرن، شما اجازه نه زودتر از موعد بریم حیوانو پاشو داغون کنید، دستشو قطع بکنید، برید ذبحش بکنید، اونو تعقیب نکنید، برید یه جا بندازیدش بیفته خودش توی دره ای، یا مثلا ناکارش بکنیم اون حیوانو. همچنین در فقه اسلامی آزار به حشرات و آبزیان منع شده. ادرار کردن در لانه حیوانات و آب راکد و جاری مکروه دانسته شده. فی ثقوب الحیوان بلا خلاف اجدو و فی الماء جاریان و راکدا، توی آب راکد، آب جاری اجازه نداری ادرار بکنی. موجوداتی هستن داخل این آب، اونا اذیت میشن. امام حسین علیه السلام یه روایتی فرمودن آبزیان اذیت میشن، نبایستی داخل آب راکد ادرار بکنه فرد. موجب کم خردی هم وارد شده که میشه. چی؟ خب آب راکد من شده، آب جاری هم فهمد جز هنگام ضرورت، دیگه جایی نیست مجبوره، وگر نه شده چون آبزیان زندگی میکنن توش، موجب کم خردی میشه. حتی توی یه موردی هست میفهمند اگر توی آب راکت کسی ادعا کنه مشکلات مثانه پیدا میکنه. من یه مورد داشتم، یه جوانی مشکلات مثانه و پروستات پیش اومده بود براشون، بعد حالا هی سوال میکردم، بررسی میکردم، فهمیدم ایشون یک همین ادب و رعایت نمیکرده. میگو من کارگر کار چیز بودم، ساختمانی بودم، بعد دیگه حالشو نداشتم از طبقه دوم و سوم بیام برم پایین دستشی، از همون بالا ترتیبشو میدادم. ساختمانم کنار یه جوب آبی بود، چون نگاه کردم دیدم خیلی مواردی که مثلا معمولا باید باشه ایشون نداره. بعد این به ذهنم رسید، ازشون سوال کردم، گفتن تو آب راکت ادرار نمی کردی مرتب؟ گفت چرا؟ بعد قصتشو برام تعریف کرد، گفت یه ساختمانی رو من معمولا اینجور بود، ما کار میکردیم و اینا، اگر یه جایی مثلا چیز بوده اینا، تو همون آب ما ادرار میکردیم. خب اینم یه نکته. خودداری از حبس حیوانم بنویسید، حیوان اجازه نه کسی زندانش بکنه. پیامبر میفهمد در شب معراج خانومی رو دیدم که گربهش از هر سو رو گاز میگیره، زیرا این حیوان را بسته بود، نه به آن غذا میداد و نه آن را آزاد میکرد. به اون روایت بس براتون بخونم، انه نها ان یبول الرجل فی الماء الجاری الا من ضرورته، نهی فرموده پیامبر از این که انسان در آب جاری بول بکنه، ادرا کنه، مگر از باب ضرورت. و قال ان للماء اهلا، در آب اهلی وجود داره، آبزیانی وجود داره. و نها ان یبول احد فی الماء الراکد، در آب راکد هم نهی فرمودن که ادرار بکنند. و انه یکون منه ذهاب العقل، عقل را از بین میبره، عقل را ناکارآمد میکنه در آب راکد کسی ادرار بکنه. خب چی بود گفتم حبس حیوان؟ روایتش چی بود؟ رأیتو فی النار صاحبت الهره، من در آتش یک زنی که مالک یک گربه بود را دیدم، تنهشها مقبلتن و مدبرن، اون گربه از هر طرف جلو عقب حمله میکرد و گاز میگرفت این زن را. کانت او سقط ها لم تکن تطعمها ولم ترسلها تأکلو فی هشاش العرض، نه به اون غذا میداد و نه آن را آزاد میکرد که از مواد غذایی گوشه و کنار زمین بخورد. خب ناروایی زدن حیوانم بخونیم که فهمون شطور حکم ابن حارث از جا بر نمیخواست و او شطور رو میزد. پیامبر ضمن نهی او از زدن شطور به اون حیوان رو کرد و فهمود هلو هلو، تعبیر اومده هل هل، بله تعبیر هل هل، شطور میفهمه این کلمه یعنی چی، جاش بلند میشه هل هل. اگه یه وقت دیدین شطور از جاش بلند شد همین کلمه هل هل به کار ببرید و خودم این هلش بدا. از زدن بر چهره حیوان نه شده، بر چهره حیوانات نزنید، زیرا چهره هایشان با حمد و سپاس خدا را تسبیح می گویند. لا تضربوا الدواب على وجوهها فإنها تسبح بحمد الله. امام صادق فرمودند نباید بر چهره حیوان تازیانه زد، چرا که چهره هایشان تسبیح خدا می گویند. ولا یضربها فی وجهها فإنها تسبح. میگه علی ابن ابراهیم ابن علی از پدرش نقل میکنم که با امام سجاد به حج رفته بودم، در مسیر شطور در راه رفتن سستی و کندی نشان داد. در این هنگام امام سجاد چوب دستی خود را به حیوان نشان داد و آنگاه فرمود آه اگر ترس از قصاص نبود این کار را میکرده. فقط میخواست بترسون، دستش گرفته بود چوبو، سپس دست مبارک خود را پایین آورد و چوب دستی را از جلو چشم حیوان دور کرد. ببین چقدر مهم، چقدر حساسه کار. البته استثناء شده، یه جایی اجازه دادین که حیوان تنبیه بشه. استثناء در زدن حیوان، پیامبر فرمودند برای لغزیدن و از دست رفتن تعادل حیوان به آن تازیانه نزنید، ولی برای جلوگیری از فرار و رمیدن حیوان میتوان با آن تازیانه زد. اضربوها علی النفار ولا تضربوها علی الاسار. اگر شموشی میکنه، ای میخواد فرار بکنه، رم کرده، تنبیه میشه. ولی اگر یه جا پاش لغزید، به خاطر لغزیدگی نباید او رو بزنی. استثنای دیگری که وارد شده، میفهمند که حیوان سواری کمتر از حد معین حرکت کنند. شخصی از امام صادق پرسید چه انگام حق زدن مرکب خود را دارند؟ متا اضرب و دابتی تهدید؟ فقال اذا لم تمشه تهدک که مشیتها الى مزدودها مزودها. هرگاه در پیمودن مسیر به اندازه حرکت به سوی آخر سرعت نداشته باشه، یعنی این سرعتش غیر طبیعی باشه، اینجا میتونه انسان یه مقدار چی بزنه تو تندتر بره. حالا الاغا نیاز به زدن هم نداره، اگر یه مقدار سنگ انسان توی قوطی بریزه و یه مقدار تکون بده، این الاغ با سرعت میره. فقط باید مواظب باشید که همون خاطره ای که ما داشتیم با سر رو زمین چی نزنه. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.